ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401 مساوی است با 4 فوریه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی جمعه شب با انتقاد دوباره از گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانه‌ای کردن آن را غیرحرفه‌ای عنوان کرد. محمد اسلامی با اشاره به گزارش بازرس آژانس از تأسیسات فردو آن را اشتباه دانست. پیشتر نیز ایران بارها با انتقاد از گزارش‌های آژانس رافائل گروسی مدیر کل این سازمان را به سیاسی کاری متهم کرده بود. این در حالی است که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام ایران در تغییر ترکیب سانتریفیوژهای خود در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این تغییرات با تعهدات پادمانی ایران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مغایرت دارد. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و از معترضان به نتایج انتخابات 1388 خواستار همه پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدید در ایران شد. آقای موسوی در بیانیه‌ای که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته است حوادث خونبار ماها و سالهای اخیر ایران نشان می‌دهد که اجرای بدون تنازل قانون اساسی به عنوان شعاری که 13 سال پیش بدان امید می‌رفت دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت. او با بیان اینکه ایرانیان آماده تحولات بنیادین هستند نوشته است که خطوط اصلی این تحولات را جنبش زن، زندگی و آزادی ترسیم می‌کند. در پی اعلام خبر اعدام محسن شکاری در روز 17 آذر ماه، میرحسین موسوی در بیانیه این نوشته بود چوبه‌های دار جنبش مردم را متوقف نخواهد کرد. میرحسین موسوی به همراه زهرا رهنورد همسرش از اسفند 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند. قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید انتقال آب خلیج فارس با هدف تأمین آب شرب مورد نیاز مردم و آب بخش صنعت در نیمه مرکزی، جنوبی و شرقی کشور اجرایی میشود. اولین بار عملیات اجرایی طرح شیرینسازی و انتقال آب از دریای خزر به حوزه فلات مرکزی ایران سال 1391 با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت در منطقه گوهرباران ساری آغاز شد. همچنین در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان انتقاد شدید شماری از نمایندگان مازندران را به دنبال داشت که آن را غیر کارشناسی و دارای تبعات جبران ناپذیر برای محیط زیست منطقه دانسته بودند. در ماه‌های اخیر فعالان محیط زیست با اشاره به خطرات انتقال آب خلیج فارس برای محیط زیست به اجرای چنین طرح‌هایی انتقاد کردند. در ادامه روند اخراج کادر علمی در دانشگاه‌های ایران پس از اعتراضات سراسری، حکم بازنشستگی اجباری 9 استاد دانشگاه آزاد هفته گذشته صادر شده است. این اساتید از دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی بودند و همگی پیش از موعد بازنشست شدند. بنابر گزارش رسانه‌های داخل ایران، با اینکه دروس ترم جدید این استادان روی برد دانشکده بوده، به آنها اعلام شده که برای تسویه حساب و انجام فرایند پایان کار به دفتر اداری دانشگاه مراجعه کنند. سوسن صفاوردی، یکی از این 9 استاد، در توییتی با اشاره به این بازنشستگی اجباری گفته است که ما 9 نفر بارها با اتهام ضد انقلاب بودن روبرو شده ایم. و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داد که تهران در آینده نزدیک کار تعمیر بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا را آغاز خواهد کرد. ایران برای تعمیر پالایشگاه پاراگوانا که در غرب ونزوئلا قرار دارد 460 میلیون یورو کسب درآمد خواهد کرد. روز جمعه و در آستانه امضای این قرارداد حسین امیراللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی وارد کاراکاس شد و با طارق العیسامی وزیر نفت و معاون اقتصادی رئیس جمهوری ونزوئلا دیدار کرد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. میر حسین موسوی خواستار برگزاری همه پرسی و تدوین قانون اساسی جدید در ایران شد. گفتگوی داریم با سعید برزین در این مورد. تداوم اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی در ایران و از هشدار آمریکا و ترویکای اروپایی در بیانیه مشترکشان در مورد غنی‌سازی با درصد بالا در فجر براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. همزمان با برگزاری یک جمعه اعتراضی دیگه در زاهدان، اعتراضات مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی در سایر نقاط کشور در قالب‌های متفاوتی چون شعاردهی، شعارنویسی، تخریب نمادهای حکومت و سایر شیوه‌های نافرمانی مدنی ادامه داره. در همین زمینه با رضا علیجانی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار گفتگو کردم و از او در رابطه با تداوم اعتراضات در ایران همزمان با برگزاری سالگرد انقلاب اسلامی از سوی حکومت پرسیدم.
اجازه بدید با استفاده از تعبیر دکتر سعید مدنی، یعنی جنبش، جامعه جنبشی بحث رو شروع بکنیم. جامعه ایران یه جامعه جنبشی است، یعنی جامعه است که با بحران‌های عدیده‌ای مواجهه. حکومت مرتب بر این بحران‌ها می افزاید از یک طرف، از طرف دیگه هیچ راهی برای تغییر و اصلاح امور باز نمی کنه. جامعه مرتب شکافش با حکومت در عرصه‌های مختلف معیشتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تشدید میشه و این رمز جامعه جنبشی و اعتراضاتی است که 3-4 ماه در ایران در جریانه. حالا بازم استفاده بکنم از تعبیری که آقای مدنی در نوشته اخیرش که از زندان بیرون داده، این اعتراضات و این جنبش ها گاهی اوقات حالت آشکار و شدید دارن و گاهی اوقات دچار نهفتگی میشن، ولی همیشه وجود دارن. حالا در این 3-4 ماه هم ما شاهد این فراز و نشیب بودیم، یعنی بر اساس شدت سرکوب اعتراضات از خیابانها در بعضی جاها مهار شده، به جز مثلا استان سیستان و بلوچستان که 18 هفته است داره ادامه پیدا میکنه. اما اشکال دیگری این جامعه جنبشی از خودش بروز میده، مثل شعار نویسی، مثل آویختن پلاکارد و آویز از پولها، مثل آتش زدن بنرها. حالا در سالگرد دهه فجر هم گویی مردم اون خشم پنهان و انباشته خودشون رو در آتش زدن بنرهایی که میخواهد در این شرایط فلاکتبار زندگی به زور شادی رو به اصطلاح نوید بده، به زور جشن بگیره، این رو نشون میده. تا حدی که بچه های مدرسه ای هم به بلندگویی که داره شعر و آواز مثلا شاد پخش میکنه و میخواهد جامعه رو عادی سازی بکنه سنگ و چوب میپرونن و این نشونگر خشم و نفرتی است که حکومت، مردم از حکومت اصلاح ناپذیر دارن و به گمان من این سرکوب ها هم نتوانست جامعه رو سیاست زدایی بکنه، یعنی جامعه سکوت بکنه، یک نوع سکوت امنیتی و قبرستانی رو بر جامعه حکفرما بکنه. ما میبینیم از مطب یه پزشک گرفته، از یه داروخونه گرفته، از تو اداره گرفته، از تو اتوبوس گرفته و در اقصانوات کشور و از هر شرایطی که یک امنیت حداقلی داره، مثل مثلا مراسم 7 و 40 یا نهاد نماز جمعه در سیستان و بلوچستان که حکومت به هر حال داعیه دینی داره و به سادگی نمیتونه این نهاد رو باهاش برخورد بکنه، همون گونه که در حکومت‌های لیبرال مثلا نمیتونن مؤسسات حقوق بشری رو تحت فشار شدید قرار بدن، مردم از هر فرصت و شرایطی که فراهم میشه برای فوران خشمشون استفاده میکنن.
آقای علیجانی، در سالگرد انقلاب اسلامی یا به تعبیری همون سالگرد حکومتی هستیم و 5 ماه هم از اعتراضات سراسری مردم میگذره و ما دیدیم که مردم به خیابان‌ها آمدند و در حال حاضر هم خشم مردم از حکومت به شکل‌های مختلفی همونطور که گفتین نمایان هست و پیداست. پیام این اعتراضات همزمان با سالگرد انقلاب به حکومت چیه و حکومت باید چی رو بشنوه از مردم؟
ببینید، حکومتی که خودش برخواسته از یک انقلاب علیه شرایط موجود بوده، خودش دایه این رو داشته که اگر نسل‌های گذشته ما قانون اساسی نوشتن که به حال به شرایط ما نمیخوره، ما هم حق داریم انقلاب بکنیم، ما هم حق داریم اون قانون اساسی رو نخواهیم. یعنی با همون منطقی که این حکومت آمده باید با همون منطق بره، ولی این حکومت گوشاش تنگینه، این حکومت منافع اولیگارشاش اجازه نمیده، این حکومت خونریزه و قساوت قلب داره، یک رهبر لجباز داره، یعنی یک اقلیت ناچیزی با بهره برداری از پول نفت و سلاح سرکوب میخوان یک اکثریتی رو زیر سیطره خودشون بگیرن و این شدنی نیست، این دوام آوردنی نیست. این تجربه تاریخی رو بارها و بارها چه در ایران چه در همه جای دنیا ما دیدیم که جمله معروفی است که میشه به سرنیزه تکیه داد اما بر اون نمیشود نشست. اگر این امکان داشت که حکومت به نوبت اینا نمیرسید. الان سید علی خامنه‌ای نه تنها مصلحت کشور و مردم بلکه حتی مصلحت نظام خودش رو هم بازیچه امیال و توهمات و لجبازی های خودش گرفته. ما میبینیم در جنبش اخیر، جنبش زن زندگی آزادی، بسیاری از خواص نظام هم با خامنه‌ای همصدا نیستند. تحلیل های بی پای اساس او که این جنبش ها و این اعتراضات اختشاش ناشی از تحریک خارجی هاست رو اکثر نیروهای حتی درون نظام، حتی ولایی و اصولی را نپذیرفتند. ما شاهد ریزش وسیع حکومت هستیم، شاهد بی انگیزگی نیروهای سرکوب هستیم. خامنه‌ای میاد در سخنرانی که برای هواداران خودش میکنه آیه ولا تهنوا ولا تحزنوا رو مطرح میکنه که غمگین نباشید، نترسید و میخواد دلداری بده و اینها علامت پوسیدگی و فروپاشی تدریجی این حکومت هست که مردم هم با اراده خودشون اون رو تسلیح خواهند کرد. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نخواهد داشت.
گفتگوی شنیدید با رضا علیجانی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار. اما انتشار عکس‌های فرهاد میثمی، فعال سیاسی زندانی که با اعتصاب قضا دچار کاهش وزن شدید شده، واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته، از چهره‌های سرشناس ایرانی گرفته تا مقام‌های ارشد بالا در ایالات متحده. در همین حال مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه هم اعلام کرده که او در اعتصاب قضا نیست. در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در کانادا، که با هم میشنویم.
نظام قضایی کارکرد خودش رو در ایران از دست داده. نظام قضایی که هم چنبره داره بر امر دادرسی های محموم و نادرست و محکوم کردن فعالان مدنی مثل دکتر میثمی و امثال اون، و هم چنبره داره و استیلا داره بر اداره امور زندان ها که این موضوع نادرستی است. در واقع این بخشی که قوه قضایی اومده کنترلش رو به عهده گرفته باید در اختیار قوه مجریه باشه و قوه قضاییه بتونه عنوان ناظر برای حفظ و رعایت حقوق زندانیان. ما الان هیچ مرجعی برای این موضوع نداریم، برای اینکه بتونه حقوق زندانیان رو تضمین کنه و یه تضمینی بده که اگر رعایت نشود به اون میشه شکایت کرد. بنابراین زندانی میبینه هیچ راهی نداره جز اینکه بیا از بدن و وجود و تمامیت جسمانی خودش مایه بذاره برای اینکه این پیام رو به مردم برسونه و استمرار مبارزه ایست که در بیرون آغاز کرده و میخواد در درون زندان هم اون مبارزه رو استمرار ببخشه.
آقای رئیسی، این اولین بار نیست که تصاویری از وضعیت جسمانی نامناسب یک زندانی این گونه منتشر میشه. انتشار این تصاویر در این برهه از زمان و بیان وضعیت حقوق بشر در زندان‌های ایران چه تبعات حقوق بشری برای جمهوری اسلامی میتونه به همراه داشته باشه؟
مهمترین تبعات حقوق بشری که میتونه داشته باشه این هست که پیام بزرگی که از سوی مردم ایران پس از شروع اعتراضات اخیر و انقلاب زن زندگی آزادی در ایران و آگاهی که در جهان صورت گرفته و تحقق پیدا کرده نسبت به شرایط داخل ایران، این گونه اقدامات اون پیام رو واضح‌تر می‌کنه که چه حجم از نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و نظام قضایی هیچ کدام نظام قابل اتکایی نیستن که تضمین کننده حقی باشن و نقض حقوق متعدد رو پیش چشم میاره. این حقوق عمدتاً تفسیر میشن به حقوق بشر و نقض تعهدات بین‌المللی حکومت محسوب میشه و حکومت رو بدنامتر از اون که هست پیش جهانیان میاره. این امکان هم به وجود میاره که محکومیت‌های بین‌المللی جهانی کسب بکنه و همچنین پیامده روشن‌ترش این هست که اسنادی فراهم بشه برای کمیسیون‌های حقیقت‌یاب آینده و کمیسیون حقیقت‌یابی که هم اکنون شکل گرفته و حتما در آینده برای محاکمه سران جمهوری اسلامی و برای پاسخگو کردن سران جمهوری اسلامی ما به این اکشن‌ها نیاز داریم. اگرچه نمی‌خوایم که کسی حقیقت جانش مایه بذاره، ولی وقت راهی دیگری نداره و از جانش مایه می‌ذاره، لاجرم هزینه تنگینی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه و نقض حقوق بشر رو بسیار بسیار عمده میکنه و امکان محکومیت های متعدد و از جمله ایجاد مسئولیت کیفری برای سران نظام از جمله سران قوه قضاییه، سران زندان ها و همه مامورانی که دستن در کار این حوزه هستن را ایجاد میکنه و این مسئولیت میتونه در آینده محکومیت های سنگین کیفری برای هر یک از کسانی که دستن در کار این شرایط به وجود آوردن شرایطی که زندانی به این روز هر انجام میفته هستن به وجود خواهد آورد.
انتشار این عکس‌ها واکنش‌های زیادی به همراه داشته، هم داخلی هم بین‌المللی. این گستردگی بازتاب چه تأثیری در پیگیری وضعیت او و همچنین اجرایی شدن خواسته‌های او میتونه باشه؟
شاید این هستیم که قوه قضاییه اکثر عمل نشون داده که دکتر میسمی در اعضای کامل نیست. همین نشون میده که برای اونها اهمیت داره. این اتفاق لکه ننگ دیگری است که داره به خوبی در جهان با سطح بسیار گسترده‌ای گسترش پیدا میکنه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همینطور که در خبرها گفته شد، میر حسین موسوی از رهبران موسوم به جنبش سبز که در حصر به سر میبره، در بیانیه‌ای که امروز در وبسایت کلمه منتشر شده، خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شد. او در این بیانیه به صراحت نوشته که ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادی هستند که خطوط اصلیش را جنبش پاک زن زندگی آزادی ترسیم میکنه. در همین زمینه با سعید برزین، تحلیلگر مسائل ایران در لندن، گفتگو کردم و از او پرسیدم که در این بیانیه آقای موسوی به اجرای تنازل قانون اساسی تاکید کرده و گفته که باید گامی فراتر گذاشته بشه و منظور آقای موسوی رو از این گامی فراتر از او پرسیدم.
ببینید، آقای موسوی، میر حسین موسوی، قبلن خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی بود، یعنی معتقد بود که در این قانون اساسی، همینی که هست، به اندازه کافی عناصر و مواردی در مورد جمهوریت و در مورد مردم سالاری وجود داره که اگر اجرا بشه میتونه بنبست موجود رو بشکنه، بنبست سیاسی رو بشکنه و راه ما رو باز بکنه به سوی تحولات بعدی. ولی موضعی که الان ایشون گرفته و میگه که تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید، یعنی یا قانون اساسی موجود رو تغییر بدیم و یا قانون اساسی رو عوض بکنیم، یه چیز جدید تدوین بکنیم که بتونیم به اصطلاح مسائل سیاسی موجود رو حل بکنیم. پس یک تغییری قابل ملاحظه هست. ایشون قبلا تاکید میکرد که قانون اساسی موجود کافی هست، حالا داره میگه که نه، کافی نیست. اون وقت دوتا راهکار ارائه میده، یا ما باید اون رو تغییر بدیم، اصلاح بکنیم، و یا اینکه قانون اساسی جدیدی رو تدوین کنیم.
آقای موسوی خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید شده. تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی مردم از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه و همینطور همه پرسی درباره متن مصوب اون در مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق انسانی و برخواسته از اراده مردم است. اما این پیشنهاد با ابهاماتی همراهه. اساساً شما فکر میکنید چه نهادی میتونه این انتخابات آزاد رو انجام بده؟
شما انگشت میذارید روی مسئله کلیدی صحنه سیاست در ایران، یعنی عملی بودن تزها و نظریاتی که مطرح میشه. این تزها که نظریاتی که مطرح میشن چقدر عملی هستن، و اینکه ما میایم میگیم که یک مجلسی تشکیل بشه برای بازنگری قانون اساسی و یا تدوین قانون اساسی جدید، احتمال این مسئله چقدره و چه کسی میخواد اینو اجرا بکنه؟ ببینید، مواضعی که موسوی خودش در جزئیات برای پاسخ به این مسئله حرفی نزده، ولی مواضعی که طیف موسوی مثل افرادی مثل تاج‌زاده و حوره‌هاش اونها گرفتن، بر چند نکته برای پیدا کردن راه عملی تاکید دارن. مسائلی که اونها مطرح میکنن اینه که اولا حتی اگر خیابان از دست رفته باشد، مبارزه اصلی در صحنه اندیشه است. یعنی صحنه اندیشه صحنه مبارزه سیاسی است و ما اون رو از دست ندادیم و میتونیم برای مبارزه سیاسی خودمون همچنان تلاش بکنیم و برای بسیج افکار عمومی تلاش بکنیم. و در نهایت تأکید دارن که حکومت مجبور به باز کردن فضا خواهد شد تا بتونه روند امور رو نوعی به نفع خودش اصلاح بکنه، و در اون فرصت نیروهای اصلاح طلب میتونن ضرورت تدوین و یا اصلاح قانون اساسی رو بر حکومت تحمیل بکنند.
آقای برزین، فکر میکنین که این بیانیه آقای موسوی چه تأثیری در روند ادامه اعتراضات میتونه داشته باشه؟
ببینید، این جواب خیلی سخته. پیشبینی در شرایط موجود در صحنه سیاسی ایران سخته، ولی اون چیزی که به نظر من مهمه و نیروهای اصلاح طلب و رفرمیست در ایران دارن انجام میدن، با توجه به شکست سنگینی که در دوره روحانی خوردن به خاطر به گل نشستن برجام، اینه که اینها دارن مواضع خودشون رو به نحوی آرایش میدن در شرایط موجود که بتونن به تدریج به صحنه سیاسی برگردن، اعتماد عمومی رو به دست بیارن. و برای این کار همونطور که موسوی میگه، نیاز به تأمل و همکاری نیروهای سیاسی همفکرشون هست.
گفتگویی بود با سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، در مورد آخرین بیانیه میرحسین موسوی. آمریکا به همراه آلمان، بریتانیا و فرانسه میگویند تولید اورانیوم با غنای بالا توسط ایران در تأسیسات هسته‌ای فوردو خطرات مهمی در ارتباط با اشاعه تسلیحات هسته‌ای به همراه داره. این چهار کشور غربی میگن با توجه به اینکه ایران نزدیک به 2 سالی است که اجرای تعهدات خود را در خصوص شفافیت و راستی آزمایی ذیل برجام از جمله اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده، تغییرات تازه نگران کننده است. در همین زمینه با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و معاون مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا این اتفاق میتونه نشانه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران باشه؟
مسئله الان مسئله واقعا برجام نیست، برای که ایران 60% که کاملا خلاف برجام غنی‌سازی انجام میده، بلکه مسئله جدیدی مطرح شده و این که ایران دو آبشار 60% رو به هم متصل کرده و وقتی که یکی از افراد آژانس به صور سرزده بازرسی کرده اونجا رو متوجه این امر شده و گزارش داد. البته ایران تکذیب کرده طبق معمول و باید دید منتظر گزارش های بعدی آژانس در این باره باشیم. مسلماً چون در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی اختلاف نظر هست درباره همراهی کردن با غرب بر سر مسئله برجام و کل برنامه هسته‌ای و عده‌ای موافق هستند که ایران باید حتما به دنبال ساخت بمب بره، و چون آقای خامنه‌ای فعلا تصمیم آخر رو در این رابطه نگرفته، در این بین عمل میشه. غنی‌سازی رو ادامه دادن. البته یادآوری کنم که غنی‌سازی 60% اگر کلیه اطلاعات به آژانس داده بشه خلاف پادمان نیست، بلکه خلاف برجام هستش، ولی این کاری که انجام دادن مسلما خلاف پادمانه، برای که کلیه تغییرات رو باید از قبل به آژانس اطلاع بدن و چیزی که به نظر میرسه به آژانس اطلاع ندادند.
آیا ممکنه ایران با هشداری که از آمریکا و ترویکای اروپایی دریافت کرده روند غنی‌سازی اورانیوم تغییر بده؟
از اونجا که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ربطی به تولید انرژی نداره و ازش به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده میکنه، بستگی به پارامترهای مختلف داره، بستگی به وضعیت جنبش در داخل ایران داره، بستگی به وضعیت سلامت آقای خامنه‌ای و مسئله جانشینیش داره. تمام این مسائل اهمیت داره. البته هشدارهای آمریکا و اروپا هم تأثیر دارند، ولی تنها تعیین کننده نیستند. آقای خامنه‌ای حتی میتونه تا جایی پیش بره که باعث بشه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت بگیره. این هستش که مسئله بسیار پیچیده تر از این هستش. اگر واقعا فقط برای امر تولید انرژی یا امر علمی بود، مسئله راه حل‌های بسیار ساده داشت، ولی جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک ابزار برای تثبیت خودش استفاده میکنه.
در صورتی که تولید اورانیوم بسیار غنی شده در تأسیسات فورد و همچنان ادامه پیدا کنه و ایران پاسخ قابل اعتمادی به سوالات پادمانی آژانس ارائه نکنه، آمریکا و ترویکای اروپایی چه خواهند کرد؟
برای ساختن بمب نیاز هستش که اورانیوم تا 90% غنی بشه. ایران فعلا تا 60% اورانیوم رو غنی کرده و اگر بخواد تصمیم سیاسی بگیره که این رو ادامه بده، در عرض 2 یا 3 هفته میتواند برای ساختن حتی 2 بمب به اندازه کافی اورانیوم 90% غنی شده داشته باشد. البته داشتن اورانیوم 90% غنی شده دلیل این نمیشه که کشور صاحب بمب باشد، بر اینکه پروسه‌ای داره و این پروسه بعدیش میتواند 2 تا 3 سال طول بکشه. آمریکایی ها به نظر میرسه اطمینان دارن که میتوانن جلوی ساخت بمب رو بگیرن بدون اینکه حمله نظامی به تأسیسات بکنن. تشویق میکنن اسرائیلی ها رو به خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران برای عقب انداختن این کار. و به نظرم اگر جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو بالاتر ببره، یعنی به 90% برسونه، دست آمریکا در افکار عمومی جهان و اروپا و اسرائیل باز میشه برای حمله به تأسیسات هسته ایران و از طرف دیگه تشویق میکنه اسرائیل رو در خرابکاری های بیشتر در سایت های هسته ای ایران.
صدور چنین بیانیه هایی از سوی آمریکا و ترویکای اروپا چه پیامی رو برای جمهوری اسلامی داره؟
معمولا پیام این هستش که اعتمادی وجود دیگه نداره، پیام این هستش که بسیار دور شدن از برجام، ولی با این حال هم آمریکایی ها هم اروپایی ها هنوز در مذاکرات رو کاملا نبستن. اونها ترجیح میدن که ایران در شرایط ضعیفتری قرار بگیره، برای که هر چه زمان میگذره ایران در وضعیت ضعیفتری قرار میگیره که بتوانن استفاده بیشتری در مذاکرات از جمهوری اسلامی بکنن. متاسفانه آقای خامنه‌ای دست به قماری زده که 20 سال ادامه داره، بازنده اصلش مردم ایران هستند و هیچ بردی در آینده نخواهد داشت و به هر حال به غیر از شکست در مقابل این سیاستی که پیش برده در مورد هسته‌ای راه حل دیگه‌ای برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
گفتگوی شنیدید با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و معاون مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه. اما با اتمام این گفتگو، مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با رادیو فردا در تماس باشید. همینطور میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.